احنا جان.
بله.
برو بیادرت بگو که بیای، من کارش دارم. برو جان.
پدر جان.
جان.
نمیشه که خودتان صداش کنین؟
دروی اولیست جان پدر. از خیر یک دقیقه بخیز برو صداش کن دیگه.
پدر جان.
جان.
فکر نکنین که من نمیخوایم کارتان انجام بدم میای که خدای نخواسته بگفتی تا نکنه ما. نه. من بچه تنبلیام نیستم. اما خب راستش نمیخوایم امرای رضا گپ بزنم. من سرش خیلی قاره استم.
اه از بیادرت؟ ما هم بیادر کلانت قارستی؟ مگه میشه؟
پدر جان.
بله؟
اگه براتون بگو یا موقع سکنام شما قطعا به من حق بتن. آخه این چه قسم بیادر است؟ چرا پشت من نگرفت؟
خب گپ چی است؟ بگو برم.
پدر جان.
بله؟
ما امروز مسابقه فوتبال داشتیم.
خب.
رضا داور مسابقه بود.
خب
میدونین که داور یعنی کسی که طرف حق باشه. اگه من گل زدم گل مرا قبول کنه.
خب
پدر جان، در مسابقه فوتبال امروز من 2 گل زدم. 2.
آفرین. بیشک دست فوتبالت خوب شده دیگه.
خب
آفرین.
خب بله، فوتبال من خیلی هم خوب است، ولی چی فایده؟
چطور؟
آقا رضا گلای مرا قبول نکرد.
راستی میگی؟
بله.
خب گپ چی بود؟
مستقیم دم ریم گفت که گلای تو قبول نیست، چون که خودت کرده دستت گل زدی، اما تو پیش پایین بود، اون ندید، فکر کرد که پیش سرم است یا که در روی هواسته که من کرده دست زدم.
خب براش چیز نگفتی؟
چرا دیگه، پس هم براش گفتم، اما جوابی که برم داد بسیار مرجگر خون ساخت.
چی گفت مگم؟
پدر جان.
بله؟
رضا برم گفت که در تیم مقابله بیادر رفیق صمیمی ما بود و من مجبور بودم که هر قسم شده اون تیم برنده معرفی کنم، اگه نه که رفیقم سرم قار میشه.
از راستی میگی جان پدر؟
بله دیگه، حالا من خیلی جگر خون شدم و همراه رضا قار هستم.
هیچ کارش درست نبوده جان پدر، من اگه جای خودت بودم بسیار جگر خون میشدم.
حالا تر شد دیگه، چطور شوه؟ من هم کوشش میکنم که فراموشش کنم و قضیه را.
خب
راستی؟
بله.
شما رضا را چی کار داشتین؟
خب راستش دیروز برش وعده داده بودم که از این کتابای درسای عاشورا برش چیزایی بگویم. خب حالا هم میخواستم بخوانم، گفتم خودت صداش کنی که هم بر خودت بخوانم هم بر بیادر جانت.
خیلی از پدر جان، از خاطر شما که پدر جان مهربان مستی میرم و صداش میکنم.
خیلی ببینی، تشکر احمد جان. برو ببینیم چی میکنیم.
کاری داشتیم پدر جان؟
بله، چطوره؟ این یام کتاب.
من حاضر هستم پدر جان.
خب بشین جان پدر. خب دیروز رضا جان چی برات گفتم ها؟ یادت هست؟
پدر جان.
جان.
دیروز گفتین که ما باید درسای عاشورا را در زندگی ما رعایت کنیم، درست است؟
بله، یعنی کارایی که بزرگان دین ما انجام دادن، خصوصا امام حسین علیه السلام و یاران باوفایشان در صحنه کربلا. اونا بهترین الگو و نمونه برای ما هستن تا در زندگی ما رعایت کنیم. وقتی را گم کردیم، وقتی نفهمیدیم که همین کار ما درست است یا نه، از رفتار و کردار بزرگان دین ما کمک بگیریم.
خب مثل چی پدر جان؟
خب امروز میخوایم از طرفداری حق برتان بگوییم.
خب بله مشنویم.
شروع کنین پدر جان، مشنویم.
گوش کنن اولادای خوبم، در زمان امام حسین علیه السلام شخصی بود به نام یزید. او خودش امیر مؤمنان میدانست، بسیارم پیسه و زور و قدرت داشت. اما امام حسین علیه السلام از یزید همیشه دوری میکردن.
چرا پدر جان؟
چرا که یزید آدم خوبی نبود جان پدر. کارایی که یزید میکرد برخلاف دین اسلام و دستورات خداوند بود. یزید به مردم ظلم میکرد، کارهای زشت و ناپسند زیاد انجام میداد و از امام حسین علیه السلام هیچ خوشش نمیامد، چرا که میدید مردم طرفدار امام حسین علیه السلام هستن. همیشه در تلاش بود که امام، یعنی خود امام حسین علیه السلام، از او طرفداری کنه. خب امام حسین علیه السلام همیشه خدا طرفدار چی بودن؟ طرفدار حق بودن. یعنی برشان مهم نبود که یزید با او همه مال و دارایی و ثروت مدام از امام حسین علیه السلام دعوت میکنه که بیا و از ما و کارایم حمایت کو.
پدر جان.
جان؟
همین قسم سوچو برالا میگفت یزید؟
نه بچیم، از راهای مختلف. با بهانه های گوناگون از امام حسن علیه السلام بیعت میخواست.
بیعت دیگه چی است پدر جان؟
یعنی همراهی، یعنی حمایت.
امام حسین علیه السلام هم اهل همراهی و بیعت با یزید نبودن؟
بله نبودن، چرا که یزید آدم برحق نبود، آدم خوبی نبود، آدم درستکار نبود. و امام حسین علیه السلام اگه با یزید بیعت میکرد نشان میداد که با این کارهای زشت و بعدش موافق است.
خب امامون که موافق نبودن دیگه از ما؟
موافق نبودن. حتی بچه گل محمد جان، وقتی که شرایط برای امام حسین علیه السلام بسیار سخت شد، بازم امام حسین علیه السلام طرف حق و حقیقت اعلان نکردن، همچنان طرف حق باقی موندن و دهی را از جانشان هم گذشتن. بچه های گلم، ما هم باید در زندگی خود ما طرف چی باشیم؟ طرف حق باشیم. نگوییم مثلا بیادرم است، رفیقم است، باید ببینیم که حق و واقعیت و راستی کدام طرف است و ما هم همون طرف باشیم. این خیلی مهم است، حتی چی؟ اگه به ضرر زیان خود ما باشه. درست نمیگم؟
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. در روزهای آینده باز هم به خانه رضا و احمد خواهیم رفت، اما نوبتی هم که باشه نوبت خواندن پیامک های شما نازنین است. پیامک امروز ما از طرف حسنا جان است، 10 ساله از شهر مزار شریف. اما قبل از او من شما روی پیامک برتان میگم تا شما نازنین ها هم پیامک هایتان رو بر ما روان کنید. اگه در یکی از شهرهای ایران زندگی میکنین، پیامک هایتان رو به این شماره روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. و اگه ساکن افغانستان هستین، این شماره پیامگیر ماست: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. حسنای عزیز، همه قسمی که گفتم ساکن شهر مزار شریف است. سلام داده به همه ما در برنامه شاپرک و به دوستای خوبش که این برنامه را مشنون. حسنا جان گفته خاله شاپرک، من امسال میخوایم کتابای بیشتری درباره زندگی امام حسین علیه السلام بخوانم. آفرین حسنا جان، کار خیلی خوبی میکنی، به خاطری که کتاب خواندن اصل خودش کار خوبی است، خصوصا اگه کتابی که ما میخوانیم درباره بزرگان دین باشه. از خدای خوب برای شما بهترین ها را میخوایم. عزاداریتان قبول و تا فردا با امان خدا. ساعت 9 با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. دستیار وزیر امور خارجه ایران درگیری سرحدی میان نیروی مرزبانی ایران و طالبان را ناشی از آگاهی نداشتن طرف مقابل از تفاوت دیوار امنیتی با مرز بین المللی دانست. فرماندار شهرستان هیرمند، شمال سیستان و بلوچستان و جنوب شرق ایران از درگیری بین نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان در سرحد این شهر خبر داد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، در توییتر نوشت که باید اشتباه مدیریتی و محاسباتی انجام شده در ساخت دیوار امنیتی در پشت مرز بین المللی با افغانستان را برطرف کرد. دستیار وزیر امور خارجه ایران با انتشار تصویری از موقعیت مرز بین المللی و دیوار امنیتی که توسط ایران پشت مرز با افغانستان ایجاد شده است و نشان می‌دهد زمین‌های کشاورزان ایرانی بین دیوار امنیتی و مرز بین المللی داخل خاک ایران قرار گرفته است، تصریح کرد که این مسئله باعث شده است در برخی مواقع طرف افغان این زمین‌ها را متعلق به خود فرض کند. دولت موقت طالبان در افغانستان تعطیلی عاشورا را در تقویم این کشور حذف کرده است. هنوز به طور رسمی این تغییرات در تقویم افغانستان از سوی دولت طالبان اعلام نشده، اما اسناد فاش شده نشان می‌دهند که طالبان پیشتر مناسبت‌های گذشته را حذف و به جای آنها به طور سلیقه‌ای مناسبت‌های طالبانی را جایگزین کرده است. دولت طالبان در افغانستان تعطیلی روز عاشورا را از تقویم رسمی این کشور حذف کرده و در مقابل چندین مناسبت مربوط به خود را جایگزین کرده است. روز عاشورای حسینی در تقویم رسمی افغانستان پیش از این به عنوان تعطیلی رسمی ثبت شده بود. بر اساس اسنادی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، طالبان علاوه بر تعطیلی روز عاشورا، تعطیلی‌های عمومی دیگری مثل نوروز که یکی از جشن‌های کهن و ملی این کشور محسوب می‌شود را نیز از تقویم رسمی حذف کرده است. بر اساس این سند، روز همبستگی زنان و روز جهانی منع خشونت ضد زنان نیز از تقویم رسمی افغانستان حذف شدند. با تغییراتی که توسط طالبان در تقویم رسمی افغانستان اعمال شده، بسیاری از مناسبت‌هایی که در دولت قبلی وجود داشتند لغو شدند. به هیئت طالبان اجازه دادن نشد تا به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست شورای وزیران سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند. دلیل این اقدام عدم مشروعیت این گروه از سوی جامعه جهانی و اعضای سازمان همکاری های شانگهای اعلام شده است. مقام ها و سخنگویان گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بمبی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را به لرزه درآورد. منابع محلی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان اعلام کردند این انفجار عصر روز یکشنبه در ناحیه سوم این شهر رخ داده است. از تلفات احتمالی این انفجار گزارشی دریافت نشده است. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم دولت طالبان در افغانستان از ژاپن خواست که در معادن آن کشور سرمایه گذاری کند. شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم دولت طالبان در این کشور، روز یکشنبه در دیدار تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در کابل، خواستار سرمایه گذاری توکیو در بخش معادن افغانستان شد. دلاور گفت که اکنون امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است، بنابراین ژاپن و تمامی سرمایه گذاران ملی و بین المللی که خواهان سرمایه گذاری در بخش معادن در افغانستان هستند، زمینه را برای آنان فراهم خواهیم کرد. سفیر ژاپن در کابل در این دیدار بر روابط دیرینه این کشور و افغانستان اشاره کرد و گفت که توکیو مایل است به مردم افغانستان بر اساس روابط دیرینه‌ای که دارد کمک کند تا مردم این کشور با مشکل مواجه نشوند. پیشتر امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، گفت که فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. ناامنی ها و ادامه حملات و انفجارهای تروریستی و تضمین نشدن سرمایه ها از عوامل دفع سرمایه در افغانستان است. شاروالی کابل پایتخت افغانستان با هدف اشتغال زایی و تحرک اقتصادی محدودیت ساخت و ساز ساختمان‌های بلند مرتبه در این شهر را لغو کرد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل میگوید برخلاف گذشته افرادی که علاقه‌مند به ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت هستند می توانند برای عقص جواز ساخت اقدام کنند. بارکزی هدف از این تصمیم را اشتغال زایی، خروج از رکود در صنعت ساخت و ساز و توسعه شهری دانست. با این حال برخی از فعالان بخش ساختمان سازی در واکنش به این تصمیم گفتند که بحران اقتصادی افزایش بهای مسائل ساختمانی سبب شده که رغبت خود را برای ساخت بناهای جدید از بس بدهند. بسته 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته است. بانک مرکزی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان محموله پول نقد معادل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. بر اساس این گزارش با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌های به افغانستان به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایده هایی برای جنبندی مذاکرات داریم. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در توییت نوشت ایده هایی برای جنبندی مذاکرات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد. باقری کنی در ادامه نوشت هماهنگ کننده اروپایی ایده های خود را برای جنبندی مذاکرات ارائه کرده. جمهوری اسلامی ایران نیز ایده هایی برای جنبندی مذاکرات دارد. رهبر جریان صدر درباره حوادث اخیر پارلمان عراق گفت که این حوادث فرصتی برای تغییر بنیادین نظام سیاسی، قانون اساسی و انتخابات است. سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، روز یکشنبه در بیانیه‌ای حضور آشوب طلبانه طرفدارانش در پارلمان عراق را انقلاب مسالمت‌آمیز و فرصتی طلایی توصیف کرد. رهبر جریان صدر عراق در این بیانیه گفت که انقلاب مسالمت‌آمیزی که منطقه سبز بغداد را آزاد کرد فرصت طلایی برای تمام کسانی است که آتش ظلم و تروریسم، فساد، اشغالگری و وابستگی آنان را سوزانده است. در بیانیه صدر آمده است که آرزوی من این است که فاجعه از دست رفتن نخستین فرصت طلایی سال 2016 تکرار نشود و این یک فرصت دیگر برای از بین بردن تاریکی، فساد، انحصار قدرت، وابستگی به خارج و فرقه‌گرایی است که از زمان اشغال آن تا به امروز بر روی سینه عراق چند بر زده است. رهبر جریان صدر عراق اشغال پارلمان عراق را فرصت بزرگی برای تغییر بنیادین نظام سیاسی، قانون اساسی و انتخابات دانست و گفت که انتخاباتی که اگر به سود دولت پنهان تغییر داده شود آزاد و سالم است، اما اگر سالم باشد و فاسدان را کنار بزند میگویند تقلب شده است. صدر تصریح کرد هر کس ندای اصلاح را بشنود و با آن کمک نکند اسیر خشونت شبه نظامیان را بایش تطمیع، تهدید، فقر و خاری خواهد شد. رهبر جریان صدر عراق از اشایر و نیروهای امنیتی هم خواست که به طرفدارانش که وی آنان را انقلابیون نامید بپیوندند و مدعی شد که اگر فرصت را از دست دادید مرا سرزنش نکنید، زیرا من شما را به چیزی دعوت میکنم که به صلاح خودتان و نجات میهنتان است. وزیر دفاع عراق در واکنش به آشوب‌های اخیر در منطقه سبز بغداد تاکید کرد وظیفه نیروهای امنیتی سرکوب نیروهای نفوذی و مقابله با سوء استفاده کنندگان علیه امنیت عراق است. وزارت دفاع عراق در واکنش به تنش‌ها و آشوب‌های اخیر و هجوم حامیان آشوبگر طرفداران جریان صدر در بیانیه اعلام کرد که ارتش با همه فرماندهان و اعضایش در خدمت مردم عراق است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع عراق وظیفه نیروهای امنیتی حفاظت از مظاهره کنندگان و اموال عمومی و خصوصی و جلوگیری از هر گونه نقض امنیتی است. وزارت دفاع عراق در ادامه بیانیه خود بر وظیفه نیروهای امنیتی برای سرکوب عوامل نفوذی و جریانهایی که به دنبال سوء استفاده از این شرایط بر علیه ثبات و امنیت کشور هستند تاکید کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی عبرتیم، آینه در کربلاست. بیدل مثل خیلی دیگر از شاعران بزرگ فارسی شعرهای عاشورایی مستقل بسیار ندارد، مثل حافظ، سعدی، مولانا، سنایی و دیگران، ولی اشارات عاشورایی در شعرهایش بسیار است و مفهوم شهادت در شعرش پرتکرار. در مجموع رویه شاعران بزرگ ما غالبا همین بوده است و متفاوت است با رویه خیلی از مذهبی سرایان قرنهای اخیر که دیوانها شعر عاشورایی دارند. باری یکی از بیت‌های معروف بیدل که در آن به کربلا اشارت دارد همین است. البته این بیت را ما پیشتر در دیوان‌های مروج شعر بیدل به صورت ما همه بی غیرتیم دیده بودیم و در مجموع هم بی غیرتیم به طبع ما خوش می‌خورد. ولی در معتبرترین تصحیحی که فعلا از غزلیات بیدل داریم و بر نسخه‌های خطی قدیمی‌تر و هم عصر با شاعر مبتنی است، بی عبرتیم آمده است. این جا به جایی عبرت و غیرت میان نسخه ها در خیلی از بیت های بیدل دیده می شود و بحث آن مجال دیگری به کار دارد، ولی به هر حال آینه در کربلاست عبارتی خاص است. آینه در شعر بیدل نمادی از دیدار معشوق است و به این ترتیب این آینه با عشق مصرع اول پیوند می خورد. ولی چطور عشقی؟ عشقی غیور. در واقع صفتی که اینجا به عشق داده می شود هم حماسی است. به این بیفزاییم وزن پرتحرک این غزل و این بیت را که شور و حماسه از آن می بارد و لحن پرسشی شاعر که پرسش تاریخی کیست که مرا یاری کند را به خاطر می آورد.
Thank you.
این حماسی بودن بیت‌های عاشورایی یک خصوصیت جالب در شعرهای بیدل است. او بیت دیگر هم دارد با همین شور و حماسه. برو در کربلا دیگر مپرس از رمز استغنا، شهید ناز او از تیغ می‌خواهد دم آبی. این هم بیتی پر نکته است. یکی این که شاعر از استغنا سخن می‌گوید، یعنی بی‌نیازی، و این چیزی است که در خیلی از شعرهای مذهبی ما غایب است. خیلی وقتها ما حضرت امام حسین و یاران او را اشخاصی نیازمند ترحم می‌پنداریم. چه ترحمی در آن صحنه و چه ترحمی که اکنون ما بر آنها روا می‌داریم. نکته دیگر ارتباط آب و تیغ است، چون تیغ را آبدار می‌دانستند به اعتبار آبدادگی آن، و بیدل با همین حساب خیلی وقتها میان تیغ و آب ارتباط برقرار می‌کند. اما یک نکته دیگر ارتباط دم و تیغ است و ایهامی که در دم وجود دارد، یکی به معنای لبه شمشیر و دیگری به معنی خون در عربی، و بیدل هیچ بعید نیست که در اینجا این معنی از دم را هم به صورت ایهام‌آمیز در نظر داشته باشد، چون او در جاهای دیگر هم وقتی موقعیت فراهم بوده از تناسب میان دم و تیغ و خون نگذشته است. در این بیت این ارتباط خیلی واضح است. مزاج خود شکن آزار کس نمی خواهد، کس است ریزش خون تیغ را ز ریزش دم. می گوید وقتی تیغی دم آن بریزد خون ریزی آن هم کم می شود، و ملاحظه می کنیم که دو ترکیب ریزش خون و ریزش دم با این قرینه سازی می رسانند که اینجا دم همان خون هم هست. اما حضور عاشورا در شعر بیدل به این بیت هایی که او مشخصاً با واقع اشاره می کند خلاصه نمی شود، بلکه بیت های بسیاری نیز هست که در آنها شاعر به شهادت اشاره می کند. ولی نحوه اشارت او با فرهنگ عاشورایی بسیار نزدیک است. مثلا می گوید نمی دانم شهادتگاه شوق کیست این وادی، که رفتنهای خون بسمل اینجا کاروان دارد. بیدل در این بیت با صراحت از واقع کربلا نمی گوید، ولی کلمات وادی، کاروان و شوق با نوعی از فرهنگ عاشورایی حکایت می کند، فرهنگی که در آن شهادت با شوق همراه است، و اگر هم شهیدان خودشان نتوانند ادامه مسیر دهند، خونشان همچون کاروانی طی طریق می کند. بسمل یعنی قربانی که بسم الله گفته و گردنش را بریدند، و او در این حالت نیمه جان دست و پا و بال بال می زند. این هم یک نمونه دیگر که نشان می دهد بیدل با آن شور حماسی که در شعرش هست عافیت و آرامش را هم در شهادت می بیند، و این هم پیامی است که گویا از دل عاشورا جوشیده و به ما رسیده است. سراغ عافیت خواهی و میدان شهادت رو، که صد بالین راحت از پر یک تیر می جوشد. می دانیم که تیر در انتهای خود یک پر دارد. شاعر می گوید همان پر انتهای تیر برای ما به پر بالین بدل می شود که وسیله استراحت است. گویا استراحت ما در میدان شهادت است.
دوست دارد نشانی از حسین، زان که در وقت شهادت شیره گناه دست سبت بی رحمی بطیرم یار یاری زادگی سبت بی رحمی بطیرم یار یاری زادگی ستم پروردہ ساسی بھی گھر دونی سمی میری فلک شمشیر بازی کر عمر من سے فروازی سب سے بھی رحمی بطیروں یاد یاری یاد دی ساخت و کارم راب زخمی زخم کاری راب دیر دشمن تازو پیش از این مشاوی دل بخیلی زیبوت بی با شمشیری که خمدن او سبز بی رحمی بطه هم یاد یاری یاد دی رفت و بی ہو زیدہ مانا سخت جانی رونی گر جانی رانی گر آمدوں مردم زخجل شرم ساری رادگی آمدوں مردم زخجل شرم ساری رادگی
خب دوستان عزیز، سخن را با یک بیت دیگر بیدل که در آن با محرم اشاره دارد ختم میکنیم. جهان خونریز بنیاد است، هشدار، سر سال از محرم آفریدند. میدانیم که سال قمری با ماه محرم آغاز میشود و بیدل از این نکته استفاده‌ای شاعرانه کرده است. همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
ای
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریا پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالا
تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روش ارتباط میان علوم تجربی و نقد ادبی، خب نظریه‌های مختلفی وجود داره و یکی از روش‌هایی که خیلی رایج شده و طرفدار پیدا کرده و علاوه بر فضای رسانه‌ای متأسفانه گاهی وارد فضاهای دانشگاهی و مقالات علمی هم شده، این است که کسانی از اصطلاحات علوم دیگر مثلا ریاضی، فیزیک، زیست شناسی و یافته‌های علوم دیگر استفاده می‌کنند، بعد بدون اینکه استدلال علمی و منطقی داشته باشند این رو مرتبط می‌کنند با شیوه‌های نقد ادبی، اگرچه ممکن است که میان یافته‌های علمی در حوزه‌های غیر از ادبیات و زیبایی شناسی، مثلا یافته‌های روانشناسی یا مثلا یافته‌های مربوط به جامعه شناسی و اینها و نقد ادبی ارتباط باشه، ولی اینکه ما بدون هیچ استدلالی یه تعداد مثلا اصطلاحات فیزیکی مثل فرض کنید که کوانتوم، گرانش، رسانایی مثلا اینجور چیزها رو استفاده بکنیم توی نقد ادبی، بعد بدون استدلال، بدون ارتباط منطقی اینها رو متصل بکنیم به نظریه های ادبی، این روش روش نادرستیه. خیلی هم رواج داره، فقط هم توی کشور ما نیست، توی همه کشورها تقریبا رواج پیدا کرده و معمولا اینه که کسانی که خیلی دقیق نیستن تحت تأثیر اون اصطلاحات علمی قرار میگیرن و تصور میکنن که این کسانی که از این شیوه برای نقد ادبی استفاده میکنن لابد خیلی آدمهای باسوادی هن. میتونید این رو امتحان کنید، مثلا فرض کنید یک بار بگید که مثلا من دارم نقد کوانتومی میکنم، مثلا این نظریه را، یا مثلا نقد هندسه جدید میکنم و ببینید که چقدر طرفدار پیدا میکنه. هرچند زبان پیچیده تر و نامفهوم تر باشه طرفداران بیشتری پیدا میکنه. به نظر من این کار ممکنه برای سرگرمی خوب باشه ولی حاصلش به هر حال نقد علمی و منطقی نخواهد شد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوری تان 25 دقیقه در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و انشاءالله ما را از نظرات و پیشنهادات خود مستفید بسازین. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات و مریضی های هاضمه یا گوارش، یعنی مسئله ترش کردن یا ریفلکس، با شما صحبت بکنیم. ریفلکس یا ترش کردن که به خاطر برگشت محتویات و اسید و تیزاب میده از داخل میده با میری به وجود میآید، یکی از مریضی هایی است که شایعاً در میان جامعه در اقشار مختلف دیده میشه. میری اینمی لولی است که از طریق حلق و دهان ما را به میده وصل میکنه. اینمی لوله، اینمی مسیره به نام میری یاد میکنن. و وقتی که محل اتصال و وصل شدن میری به معده مشکل پیدا بکنه، اونجا یک اسفنکتر است، یک گیره مانند، یک ساختمان است. او اگه مشکل پیدا بکنه، محتویات و چیزهایی که داخل معده است ممکن است که در یک شرایطی از داخل معده به بالا بزنه و وارد میری شود که نمی مشکل ترش کردن و ریفلکس به وجود میآید. ای که چرا این عارضه به وجود میآید، علتها و دلایلش چیست، علائم و نشانه های او چی میتونه باشه، راه‌های تشخیص و راه‌های مراقبت و وقایه چگونه است و همینطور چی اقدامات درمانی و معالجوی باید برای او انجام شود، همه اینا را انشاءالله با دکتر صیب امانی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب امانی.
به نام خدا بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
تشکر و سپاس از شما دکتر صیب و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، یک دنیا ممنون. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به تعریف امی ریفلکس یا ترش کردن برای ما بفرمایین که شنوندگان ما بدانن که ریفلکس به چی گفته میشه و دیگه یکی امی شیوع و انتشار این بیماری در جامعه چقدر از حدودن، برداشت شما چیست؟
بله، بیماری ریفلاکس یا اصطلاحاً برگشت اسید معده به داخل مری یکی از بیماری‌های شایع گوارشی هست و علت شایع مراجعات بیماران به مطب‌های داخلی و پزشکان گوارش هست.
بله.
این بیماری چیزی حدود 20% شیوع داره بین مردم و در سالهای اخیر به دلیل تغییر شیوه زندگی و افزایش چاقی ما افزایشی در میزان بروز بیماری ریفلاکس داشتیم که بیشتر به صورت برگشت اسید معده و علائم ناشی از اون مثل ترشی دهان یا احساس درد روی قفسه سینه و ناحیه معده بیماران معمولا این علائم رو احساس میکنن و به پزشک مراجعه میکنن.
خب این عوامل خطر و مشکل ساز کدام هستند دکتر صاحب و تغییرات در روش زندگی یعنی چی چیزهایی؟ ای که شما اشاره داشتین چی چیزهای مد نظر است؟ دقیقاً چه افرادی در معرض اینمی خطر هستند و ممکن است اینا مصاب و مبتلای به اینمی مریضی ریفلکس یا ترش کردن شوند؟ ای که گاهی ترش کردن میتونه با درد وسط قفسه سینه همراه باشه و درد معده ممکنه همراهش باشه، امی عوامل خطرساز همراه با افراد پرخطر اگه بفرمایید ممنون میشیم.
مکانیسم ریفلاکس به این ترتیبه: وقتی ما ماده غذایی رو میخوریم بزاقی که در دهان ترشح میشه و حرکات مری اجازه میده که این ماده غذایی به سمت مری بره. خود این عمل باعث کاهش میزان ریفلاکس یعنی حرکت رو به جلو وجود داره. از طرف دیگه در انتهای مری ما یک عضله‌ای داریم که ورودی معده رو میبنده که اسفنکتر تحتانی مری میگن. زمانی که این اسفنکتر به هر دلیلی شل بشه یا باز بشه امکان این وجود داره که اسید از داخل معده و محتویات غذایی داخل معده برگرده داخل مری و باعث علائم بشه.
بله.
خب مواد غذایی ما در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده. ما رفتیم سمت مصرف غذاهای فست فود و ممکنه غذاهای تند و ترش رو و ترشیجات رو بیشتر از حد مصرف بکنیم. از طرف دیگه یکی از علتهای مهم ریفلاکس بروز چاقی و افزایش وزنه.
بله.
که به دلیل افزایش فشار در داخل شکم به دنبال چاقی و چربی های درون شکمی باعث میشه که روی معده فشار بیاد و عملا این عضله ای که ورودی معده را از بالا باید ببنده باز میشه و اجازه میده که ریفلاکس اتفاق بیفته. متاسفانه میزان بروز چاقی و اضافه وزن در سالهای اخیر تو کشور ما زیاد شد. با آخرین آمارها چیزی حدود 60% افراد بالای 18 سال ما اضافه وزن و چاقی دارن که عدد خیلی بالاییه. در نتیجه میتونه تأثیر بذاره و باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بله.
البته برگشت اسید به دهان و حالت ریفلاکس تو آدمای عادی هم اتفاق میفته و همه این رو تجربه کردن، این برگشت اسید رو. ولی این به معنای بیماری ریفلاکس نیست. ما زمانی رو به عنوان بیماری اطلاق میکنیم که در هفته بیشتر از دوبار اتفاق بیفته و برای بیمار آزارنده باشه، کیفیت زندگیش رو مختل بکنه، شب از خواب بیدارش کنه، در طول روز باعث اذیت و آزارش بشه.
بله.
لذا به صورت عادی پس افراد این تجربه برگشت اسید رو تو طول عمرشون دارن و ممکنه حتی ماهانه این اتفاق به دنبال تغذیه نامناسبی ممکنه داشته باشن یا شرایطی خاص این حالتها ایجاد بشه. ولی زمانی که تعداد دفعاتش بیشتر میشه و آزارنده میشه که طبق تعریف باید بیشتر از دوبار در هفته باشه، به عنوان بیماری اطلاق میشه و نیاز داره حتما مداخله توش صورت بگیره.
بله بسیار عالی دکتر صاحب. اگر در مورد علائم و نشانه های این مریضی و ناراحتی هم توضیحات بیشتر بفرمایین. یکی خب امو احساس ترش کردن است که اسمش هم رویش است. سایر علائم دیگه، علائم و نشانه ها چیست و آیا چیز مثل بوی بد دهان هم میتونه جز علائم ریفلاکس و ترش کردن باشه؟ چون بعضیا میپرسن. کلا اگر لطف کنین یک توضیحاتی برای شنوندگان ما ارائه بکنین.
بله، ریفلاکس البته علامت‌های مختلفی داره. میتونه به صورت تیپیک باعث احساس درد تو قفسه سینه بشه، گاه هم به صورت حالت خلط تو گلو بشه و مکرر افراد بخوان که گلو خودشونو پاک بکنن، این حالت ممکنه ایجاد بشه، یا حتی باعث تنگی نفس بشه، احساس روی قفسه سینه بشه.
بله.
گاه هم باعث تغییر در مزه دهن میشه و احساس تلخی، یا تغییر در مزه غذاها بشه، احساس ترشی و حالت شوری تو اونها بکنن. ممکنه افراد آب دهنشون یه دفعه زیاد بشه به دلیل ریفلاکس، حتی اون علامت های درد رو هم نداشته باشن. یعنی ممکنه فردی حالت آسم، تنگی نفس، سرفه و پاک کردن گلو رو داشته باشه بدون اینکه اون علائم تیپیک ریفلاکس رو داشته باشه.
بله.
بوی بد دهان علت های زیادی داره. یکی از علت های کمتر شایعش مربوط به ریفلاکس، بیشتر ناشی از حالا میتونه درگیری های دندانی باشه، سینوزیت ها باشن و در ادامه اون ممکن عفونت های معده باعث این حالت بشن. خود ریفلاکس به تنهایی معمولا علت کمتر شایع برای بوی بد دهان هست، ولی گاهن که این مسائل اگر بررسی بشه و کنار گذاشته بشه، درمان ریفلاکس باعث بهبود بوی بد دهان هم میتونه بشه.
درست دکتر صاحب، بعضی افراد با خوردن غذاهای چرب و روغنی و سرخ شده داخل روغن یا حتی گوشت‌های پرچربی، اینا احساس تهوع و دلبدی برایشان به وجود میآید و این حس بد تهوع و استفراغ دارن. اینمی حالت هم میتونه نشانه از مشکل ریفلاکس باشه؟
کلن غذاهای چرب از علل ریفلاکس هستن، غذاهای چرب و مونده، به خاطر اینکه اگر به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره، بخصوص آدم ادام میکنه و امکان تخلیه خوب معده نیست، حالا به هر دلیلی فرد غذای چربم بخوره، عملا این اتفاق میفته، تخلیه معده با تأخیر صورت میگیره. به هر دلیلی تخلیه معده با تأخیر صورت بگیره میتونه علائم ریفلاکس رو بده، لذا غذاهای چرب میتونه با همین مکانیزم باعث ایجاد ریفلاکس بشن. البته توی تغذیه ما مصرف نوشابه ها، به خصوص نوشابه های گازدار، الکل و خب خود سیگار و دخانیات میتونن علائم ریفلاکس رو بدن، باعث تشدیدش بشن و باعث مقاوم شدنش به درمان بشن. خیلی وقتا افرادی هستن که دارن برای ریفلاکس درمان میشن ولی سیگار هم میکشن، میگن خوب نمیشیم.
بله.
خب یکی از دلایلش هم مصرف سیگاره که میتونه با مکانیزم های متفاوت باعث ایجاد ریفلاکس بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف میتواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد میشود. همچنین این درد شبها شعله ور شده و میتواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده میتواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمیگردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده های غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می شد. علت مصرف آن این بود که تصور می شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می شود. اما همکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد بیماری و مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت‌های مفصل و مناسبی کردند. گفتند که متاسفانه 20% از مردم اینمی مشکل دارند و با تغییر روش زندگی و چاقی‌ها که وزن افراد زیاد شده، اینمی مشکل امروز به روز زیاد میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. با توجه به شیوع این بیماری خوب است که ما انشاءالله در قسمت‌های بعدی همینطور راجع به سایر علائم و نشانه ها با دکتر صاحب صحبت داشته باشیم. امید است ما را همراهی بکنین. دکتر صاحب امانی، همونطور که اشاره شد در قسمت اول راجع به علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز مریضی رفلکس یا ترش کردن اشارات شد، راجع به رژیم غذایی که چیزای محرک و چیزای تند و تیز و این چیزها ترشی و اینها میتونه زمینه ساز باشه، چاقی را شما اشاره کردین، غذاهای پرچرب و روغنی و سرخ شده در روغن شما صحبت کردین. اینال در مورد سایر دلایل و عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اگر بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
غیر از مصرف غذاهای چرب و رژیم غذایی نامناسب که خدمتتون عرض کردم، خود مصرف الکل و سیگار جز به علتهای اصلی میتونه ریفلاکس باشه.
بله.
چاقی و اضافه وزن که خدمتتون گفتم و بارداری. معمولا خانمهایی که در دوران بارداری هستن به دو دلیل، هم اثر فشاری که جنین میتونه روی شکم و افزایش در حقیقت فشار داخل شکمی داشته باشه و به دنبال اون تشدید ریفلاکس بشه، هم به دلیل ترشح هورمون‌هایی که میاد اون عضله قسمت تحتانی مری رو شل میکنه و باعث ریفلاکس میشه. لذا خیلی از خانم ها در دوره باروری دچار ریفلاکس میشن، یا اگر از قبل ریفلاکس داشتن معمولا در این دوران تشدید میشه.
بله.
مصرف یک سری از داروها، خیلی وقتها بیمارانی که مراجعه میکنن میگن که ما حدودا 6 ماه دچار، قبلا خیلی خوب بودیم، دچار علائم ریفلاکس شدیم. ازشون از تاریخچه دارویشون میپرسی، میبینی بله 6 ماه 7 ماه پیش براشون یک داروی جدیدی شروع شده، مثل خیلی از داروهای فشار خون که حالا سردستاشون مثل آمولودیپین یا نیتروکانتین که برای کنترل فشار خون استفاده میشه، اینها میتونن همون عضله رو باز شل بکنن، اثری که دارن به عنوان آرزشون و باعث ایجاد ریفلاکس بشن. یا خیلی وقتا داروهایی که به عنوان آسپرین استفاده میشه یا داروهای ضد درد، مثلا خیلی افراد برای میگرنشون یا دردهای عضلانیشون یا استخوانیشون مجبور هستن که از داروهای ضد درد مثل بروفن، ژلوفن یا از خانواده اینها بالاخره استفاده بکنن. اینها غیر